لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرع دوم این است که یکی دیگر از مسائلی که در فقه مطرح می شود و در حقیقت به عنوان یکی از قواعد کلی فقه ذکر شده است این است که می فرمایند ابطال العمل العبادی، ابطال العمل العبادی حرام الا ما خرج. هر عملی که عبادی باشد قطع آن، ابطال آن حرام است مگر موارد استثناء. مهمترین دلیلی که برای اثبات این قاعده به این نحو عام و مطلق آن مورد استناد قرار گرفته است آیه شریفه ولا تقتلوا اعمالکم در قرآن کریم است. تقریب استدلال مستدلین به این آیه این است که حالا استدلال کردن، حالا عرض میکن توضیح بدیم. خب حالا عرض میکنم، تقریب استدلالشون این است که اعمال جمع است، اضافه به کم شده است و جمع مضاف مفید عموم است، لذا آیه شریفه دلالت دارد بر این که جمیع اعمال مرکبه ای که امکان رفع ید از آنها در وسط عمل هست قطع اونها حرام می باشد. حالا استدلال به این آیه از جهات مختلف مورد مناقشه می باشد که ما به تفصیل در القواعد الفقهیه بیان کرده ایم. من جمله حالا عرض میکنم، مثلا صاحب عناوین سید مراقی، خیلی ها هستن، نه استناد بهش زیاد شده. حالا در جلد 14 من این القواعد این حالا عرض میکنم متعدد مطرح اشکالات مختلفه. استدلال همینه دیگه، میگن جمع مضاف است، خب اعمال میشه. آیه شریفه رو بیارید، آیه شریفه رو، آیه شریفه رو بیارید ببینیم آیه چنده. بعد جواب ها مختلف داده میشه، حالا یکی از وجوه حالا عرض میکنیم، یکی از جواب هایی که آیه چنده،
یکیش تو سوره محمد آیه
33 بخونید. همونو آیه شریف هر
باشه
یو ایو ها گذنه آمنو اتیو الله و اتیو الرسول ملا تقتل و اعمال، تمام بس همه. اون که شما بل من نبو جای دیگه، نه ما این آیه شریف رو میگن، نه این اون قید کی گفته اون قید داره اینجا هست. اگر یک عامی آمد بعد باز یک قید براش آمد، یه عمومیت عام زیر سوال میره. بله نه این نداریم، بله بل من به ذهنم نمیاد که باشه صدقاتون بل من بل از درسته. بله خب احسنتم ها احسن ببین بالمن و بالعز اونجا میاد. خب استدلال عرض کردم استدلال بین آیه شریف از جهات مختلف که ما مفصل در اونجا مطرح کردیم، ولی یکی از وجوه مناقشه و اشکال به این استدلال که مبنایی بوده و مربوط به این بحث کنونی ما می باشد این است که نفی کنندگان دلالت این آیه شریف بر عموم حرمت ابطال اعمال عبادی می گوین اراده عموم از این آیه مستلزم تخصیص اکثر بوده و تخصیص اکثر مستحجن بوده و صدور آن از حکیم محال است و در مقابل کسانی که دلالت این آیه را تام می دانن می گوین اصل لزوم تخصیص اکثر را ما می پذیریم ولی عدم جواز آن را قبول نمی کنیم. مثلا صاحب عناوین که از جمله قائلین به جواز تخصیص اکثر هست و در گذشته هم اشاره شد، استدلال به این آیه را تام می داند و بعد از طرح اشکال لزوم تخصیص اکثر می فرماید لا یقال، این اشکال رو کسی به ما نکنه که تخصیص اکثر لازم می آید، لأنا نقول تخصیص الاکثر جائز، ما جواب میدیم میگیم از نگاه ما تخصیص اکثر اشکالی نداره. در مقابل محقق بجنوردی رضوان الله تعالی علیه که تخصیص اکثر را جایز نمی دانند
تخصیص
اکثر جایز و ارتکاب هذا المجاز اولا من غیره. خب اون رو همه میارن، مگر بهر المجاز ده ببینید
یه نظریه تو تخصیص اکثر اینه که اونی که تخصیص اکثر رو جایز نمیدونه تعبیر میدونه، اگه امر داره ببینید باشه که ما تخصیص اکثر رو بپذیریم یا توجیهات و تعبیری کنیم قواعد ادبی مسلم و زیر پا بذاریم تخصیص اکثر رو میپذیریم، این از باب دوران بذار تو باب هشتم مغنی که ابن هشام این دوران ها رو بحث میکنه، مثلا ازاد دارد ام و اینجا مبتده و خبر فعی همه اولا، این از اون باب دوران میشه، یعنی ازاد دارد ام
مرحوم و مرحوم
تخصیص اکثر فهازا که این خیلی دیگه قویه و تخصیص
مرحوم مراقی مرحوم مراقی در موارد متعدد تخصیص اکثر رو جایز میکنه و مطرح میکنه و در بعض موارد این قید هم نمیاره. آره نه در اینجا آره در همینجا داره در همینجا داره یعنی حالا به هر حال ایشون در اینجا تخصیص اکثر جایز دانست
دلیل برای باشه ایشون تخصیص اکثر جایز میدونه، شاید معنیش این باشه تخصیص اکثر جایز نیست مگر اینکه امر دائر باشه بین ارتکاب و تعبیر،
حالا نهایتش به تفصیل دیگه اشکال نداره، شما ممکنه برای ایشون تفصیل درست کنید اما در مقام تفصیل قابل به جواز هست بله، ولی ولی ایشون اینطور که من الان در ذهنم و حضور ذهن دارم در چند مورد تصریح میکنه، در بعض مورد البته مثل این مورد میفرمایند که ارتکاب هذا المجاز اولا من قبله، اما در مورد دیگه مطرح نمیکنه، من استظهار کردم که نه ایشون تفصیل نمیدن.
عبارت بعدی بعدیش معلومه. اینا برای یه بار شما گفتید که جمع مضاف مفید عمومیته، چون یه قید میاره جمع مضاف زمان مفید عمومیته که اهلی وجود نداشته بوده. مثلا در ادامه
اون اشکالات دیگه است.
بله. بره پایین میگه مضاف بر این که اصلا در اینجا معهود در اذهان از لغت ابطال و رعایت تناسب سیاق ابطال اعمال عبادات. تخصیص اکثر پیش نمیاد. این خودش نشون دهنده اینه که ایشون تخصیص اکثر رو جایز نمیدونه، مگر اینکه مجبور بشه یا اینکه توجیهش کنه.
خب الان ایالن ایشون از جمله کسانی است که به این استناد میکنه.
نه به این آیه شریف استناد میکنه.
خب بله بعد
بعدن توضیح میده که اصلا دستیز اکثری بیش نمیده.
چرا متفسر؟
چون تناسب بین ابطال
اون اشکال اون یک جواب دیگه است. ببینید ایشون داره پله به پله میره. اون یک جواب دیگه است. میگه ممکنه بعد ما جواب دیگه هم مطرح بکنیم. ولی قطع نظر از اون جواب ها این جواب رو داریم. صرف نظر از اون جواب های دیگه ای میتونیم بدیم. ولی خود ما هم جواب های مختلفی دادیم. محقق بوجنوردی که قائل به تخصیص اکثر هست، استدلال به این آیه شریفه را ناتمام دانستن نیستن. نه بله نیستن. بله درسته. محقق بوجنوردی در قواعدشون و می فرمایند حمل این آیه شریفه بر مفاد این قاعده موجب تخصیص اکثر هست و تخصیص اکثر مستحجن است. به این دلیل که اراده بعضی از افراد عام از عموم افرادی یا اراده بعضی از اصناف از عموم اصنافی مستهجن بوده و خلاف دعب اهل محاوره و ممشای اونها در محاورات است. و شکی نیست در ما نحن فی که اعمال جمع مضاف هست و این از سیاق عموم می باشد، لذا شامل تمام اعمال مرکبه ای می شود که قطع اونها در وسط عمل ممکن باشد، چه اون اعمال تعبدی باشند و چه توسلی. با این که اغلب اعمال ابطال اونها در اثناء اون اعمال با رفع ید از اونها و یا آوردن اون که موجب ابطال اونها بشود و نتوان آن را صحیحا تمام کرد جایز است. بله نتوان صحیحا انجام داد و اتمام کرد جایز است. مثلا میگه آقا اعمال جمعه، طبق بیان شما هر عملی نباید آقا قطع بشه، توسلی باشد یا تعبدی باشد، و ما اعمال توسلی که قطع اینا قطعا هیچ اشکالی نداره. توسل قطعشون مشکل نداره. این اتفاق نظر مشکل نه او شما یک چیزی یاد گرفتید آقایه. ببینید شما آقا الان فرد عقد میکنه قطع میکنه عقد رو، کسی نمیگه که آقا اشکال داره، یعنی مشخص و مسلمه.
آقای قرآن داریم که اگر کسی بیاد از خارج شما به خاطر همین باشه قال رسول یا به این قومی اتخذ ناظر قرآن مجوز
نه اینا نه این معجور نیست اگه خوب دقت بکنید.
آیه شریفه انصراف نداره توسلیات.
بله اون نکته دیگه ایه. ما یه مرتبه بحث انصراف رو مطرح میکنیم. ببینید اون مسئله دیگه، ما میخوام در حقیقت در مانه نفه بیاییم بخوایم بگیم که اگر اراده کرده باشد عموم اعمال را، این تخصیص اکثر لازم میاد. انصراف معنا چیه؟ اصلا کلمه انصراف یعنی چی؟
انصراف یه منصرفان هم داره منصرفان الهی،
یعنی در آن ظهور ابتدایی برای کلام منعقد میشه
مستقر نمیشه، یعنی ذهن ما از منصرف عن اعراض میکنه واجه منصرف الهی.
عرض میکنم
ما از واجب توسلی میشه منصرف عن، منصرف الهی میشه عبادیات.
درست. خب همین دلیل میخواد. ببینید چرا میگه اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت خداوند و اطاعت رسول همون طوری که در عبادیاتش هست در توسلیاتش هم هست، یعنی ما رو اون چرا که اشاره فرموده ما باید انجام بدیم. بعد میگه اعمالتون را باطل نکنید. کلمه اعمال از دو حال خارج میشه، یا عامه یعنی اراده شده عموم ازش، یا میگیم نه اراده نشده عموم ازش. اگر اراده شده باشد عموم ازش باید توسلیات رو هم بگیره.
یه بحثی بله شیخ انصاری تو بحث شواهد وجوبیه داشت که آیا به انجام اعمال التزام قلبی لازم هست یا نیست، فقط التزام عملی که فعلا به بحث موافقت مخالفت قطعی و اینها. بعضی از آقایون این آیه شریفه رو به بحث التزام قلبی مطرح میکنن، یعنی اطیع الله و اطیع الرسول و لا تبطلوا اعمالکم، یعنی اگر اطاعت حکمی که همون انقیاد باشه التزام درونی نباشه اعمالتون باطل میشه، نه ربطی به توسلیات پیدا میکنه نه ربطی به عبادات پیدا میکنه. از محل بحث
اون بله، ما در رابطه با اینکه معنای اعمال در اینجا چی عرض کردم جوابهای مختلف داده میشه، یعنی کلمه ابطال اصلا معنا چیه، آیا ابطال واقعا قطع رو در اینجا دلالت داره؟
و آقا به اینه که بهتره که ما در اینجا اعمالکم حالا از باب انصراف یا از باب تناسب رعایت سیاق و عدت موضوع و مهمون هر چی بخوایم بگیریم اینو ببریم سراغ عبادات، بهتره که ما بخوایم بحث تخصیص اکثر رو
ببینید.
آقا سوال کنه اونا چرا
این که میگید بهتره، دقت بفرمایید آقا حسین، این که میگید بهتره، ما در پاسخ به یک شبهه یک اشکال شقوق مختلف و وجوه مختلف میتونیم مطرح کنیم. بله ما اصلا به این جهان نمیرسیم از نظر خودمون.
اصلا چرا در توسلیات جایز میشه؟ همین آیه میگه جایز،
دقت بفرمایید.
شما میگید معلومه،
نه ببینید گوش دقت بفرمایید، ما عرض میکنیم وجوه مختلف برای پاسخ یک شبهه مطرح یا استدلال مطرحه. از نگاه خود ما اصلا ابطال در اینجا معنی قتل نیست اصلا، اینو ما مفصل بیان کردیم. ما در اینجا قاعده عدم جواز قطع یعنی ابطال الاعمال، ابطال یعنی قطع الاعمال عبادی است، اصلا ابطال در اینجا معناش قطع نیست. خود کلمه اعمال و چه معناست اینو همه رو ما مفصل بیان کرده ایم، توضیح داده. اصلا نوبت به این بحث تخصیص اکثر از نگاه خود ما نمیرسه، اما خب یکی از مسائل و یکی از راه ها اینه که اگر ابطال رو به معنی قطع بدیم، اعمال رو به معنی جمع بدانیم، جمع مضاف است و دلالتش بر عموم رو تام بدانیم، یکی از پاسخ هایی که از این استدلال میدن اینه که میگن تخصیص اکثر لازم میاد و درست هم هست، چون توسلیات قطعاً قطعشون اشکال نداره، این همه اتفاق نظر برش داره، حتی تصریح میکنن بعضی بل اتفاق بل اجماع، یعنی قطع اینا چیز نداره اینا، مضافاً بر این که سیره نشون میده این قضیه رو. لذاست که اگر ما عموم رو بپذیریم قطعاً تخصیص اکثر لازم میاد، ولی اگر نه در مراحل قبل ابطال رو زیر سوال بردیم که معنا چیز دیگه، اعمال چیز دیگه، اصلا آیه ما میگیم مجنبی از بحث ابطال، حتی ما گفتیم که اصلا ربطی به بحث ابطال اون نکته دیگه‌ایه. فرع سوم رو هم بگیم که بحث تموم بشه، بعد باز اگر ذهنتون هست که دیگه این مطلب رو جمع جورش کرده باشه. اما فرع سوم این است که باز یکی از مباحث و در حقیقت قواعد فقه که اثباتن و نفی درباره اون بحث می شود این است که کل ما کان معمورن به فهو عبادیان، یا کل ما کان معمورن به فیلزم فیه نیت القربه یا قصد القربه مثلا عبادیون، یا میگن الاصل فی الواجبات التعبدیه، البته نه به معنای اصولش، به معنای همین قاعده فقهی. و برای اثبات این قاعده هم به ادله مختلفی استناد شده است، از جمله این که خداوند متعال فرموده است و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین و پیامبر مکرم اسلام می فرماید انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوا یا لا عمل الا بنیته. محقق همدانی، آرزا همدانی در مصباح الفقیه در نقد استدلال به این آیات و یا به این آیه و روایات می فرماید اگر لو کان مفادها کما تخیله المستدل، اگر مفاد این آیات این باشد که کل ما کان مأمورن به فهو عبادیون، این مستلزم تخصیص اکثر مستحجن است، لأن الواجبات التوسلیه فی الشرعیات اکثر من التعبدیات به مراتب، و شکی نیست که در توسلیات قصد قربت معتبر نیست، و همینطور سید محقق حکیم نیز در مستمسک در نقد استدلال به این آیه شریفه علاوه بر این که می فرماید علی الظاهر مضمون این آیه ربطی به این بحث ندارد، می فرماید حمل آیه شریفه بر این معنای عام موجب تخصیص اکثر مستحجن است و این قرینه است بر این که مراد عموم نیست. البته ما جوابهای متعدد دیگه از این داده ایم غیر از بحث تخصیص اکثر، باز قاعده است باز در همون جلد 14 که کل ما عمر به فهو عبادیون، هر چیزی که امر شده عبادت بدهند، حالا به این صورت که فیلزم فیه نیت القربه قصد القربه که این جنبه قاعده فقهی پیدا کنه. پاسخ زیاد متعدد دادیم، انما الاعمال بالنیات ربطی اصلا به این بحث نداره، اعمال بالنیات توضیح دادیم حدود 8-9 تا وجه در اعمال بالنیات مطرحه، لا عمل بالنیات مطرحه که مفصل بیان کردیم و گفتیم که اصلا این روایات ناظر به این است که هر اون چرا که شخص در هنگام عمل قصد کند عمل تابع قصد اوست، با تفصیلی که البته در اونجا مطرح کردیم. نه ما ولی در این حال استدلال فقها رو میگیم. ببینید نه خیلی ها اونا رو جواب قبول ندارن، دقت بفرمایید. این بزرگواران با توجه به این که ما او اشکالات رو داریم شاید او اشکالات رو قبول نداشتن اینا، الان میگن بر فرض ما از اشکالات هم صرف نظر کنیم بگیم در اینجا واقعا این عموم محفوظ هست، دلالت بر اعتبار قصد قربت در هر مأمور بهی رو داره، مشکلمون اینه که این مستلزم تخصیص اکثره و چون مستلزم تخصیص اکثره اراده عموم از اون نمیتواند بشود. لذا اگر در موردی از موارد شک کردید که آیا این عمل که مأمور به قصد قربت درش معتبره یا معتبر نیست، نمیتونید به عموم این آیه شریفه استناد بکنید. این هم فرع سوم، فروع مختلف دیگه هست. مرحوم شیخ اعظم در مکاسب در بحث بیع گوشت درندگان که حرمت داره و الحاق شهومشون به اونها مطرح کرده و استناد یک مسئله رو مطرح کرده و یک خبری رو مطرح میکنه که عامه و این عمومش میتواند دلالت کند بر این که همونطوری که گوشت درندگان حرمت دارد شهومشون هم حرمت داره، ولی اونجا میاره که میفرماید این تخصیص اکثر لازم میاد و چون تخصیص اکثر لازم میاد این عموم عموم قابل اراده ای نمیتونه باشه و باید محمل دیگه براش پیدا کنه. حالا این تمام شد دیگه، پس بحث ما این تمام کنیم، یک دو دقیقه وقت داریم. در مبحث تخصیص اکثر الحمدلله رب العالمین با همین تفصیلی که جلسات متعددی شد از ابتدای امسال ما تخصیص اکثر رو داشتیم، درست آقا؟
بله.
دیگه خب نمیخوام بگم اول شروع بحثمون از همین بود، حدود 17-18 جلسه بحث تخصیص اکثر شد الحمدلله. بحث
25 جلسه کلاس اومدیم.
چند؟
25 جلسه کلاس اومدیم.
خب
3 جلسه 2 جلسه درس نخوندیم،
22 جلسه بحث تخصیص اکثر شده انصافا هم بحث تا جایی که ما تونستیم و احساس کردیم نیاز هست. خب با همین امر 5 امری که به ترتیب الحمدلله بیان شد یه بحث جامع و کاملی در باب تخصیص اکثر شد که تا به الان هم من ندیدم به این تفصیل با این ترتیب مطرح شده باشه. مطلب 11 رو اشاره کنم و بعد خدمت شما هستیم. مطلب 11 انشاءالله راجع به تخصیص و تعمیم در خطابات شفاهی است که بحث مهمی هم هست نسبتا
بعد از ترتیب.
بله کدوم ترتیب؟
لسان شما
نه خب الله بفرمایید الحمدلله آقا تخصیص و تعمیم در خطابات شفاهیه که آیا واقعا اینها ازشون تخصیص استفاده میشه یا نه؟ بله
بفرمایید.